یه نفر باید بخونه اون متنو.
ایتا جان شما بخون.
الان اجازه بدیم بخون. سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهی 15 الفولیای گمنام در تهران است. جون با 51 سال هوشیاری از آمریکا با موضوع تجربه شخصی و مترجمی ریحانه، از ایشان دعوت میکنیم تجربه خودشون رو با ما در میون بگذارن. ضمناً جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. ریحان جان جلسه خدمت شما.
سلام دوستان، ممنونم که این فرصت خدمت رو به من دادید. های جون. Can you hear me, June?
Yes, I can hear you.
Okay, so my name is Rehan. I will be your translator. Yeah.
Thank you.
You're welcome. May I just request you to speak a little slowly, you know, in a small chunks, so I can get, you know, to translate better.
Yes, I will try. Please remind me if I forget.
Thank you. Sure.
Okay, and I should start?
Yes, you can start, and you have, I think, up to 50 minutes time to, you know, time to talk.
Okay, thank you. My name is June. I'm an alcoholic.
من جون هستم. یه الکلی.
Thank you very much for inviting me.
خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید به جلسه‌تون.
I love Alcoholics Anonymous, and I have a life that I never thought would be possible that I have learned here.
من عاشق الکلی‌های گمنام هستم و زندگی که الکلی‌های گمنام به من داده زندگی هست که من هرگز تصور نمی‌کردم برای من امکان داشته باشه. Okay.
I'd like to welcome anyone here who might be new or visiting Alcoholics Anonymous.
به کسانی که ممکنه که جدید باشند، تازه وارد باشند، خوش آمد میگم. یا کسانی که دوست دارن اینجا به عنوان بازدید کننده فقط هستند.
And the most important thing that I'm going to say today when I share, I'm going to say right now.
مهمترین چیزی که امشب اینجا قصد دارم با شما به سهیم بشم رو همین الان براتون میگم چی هست. Okay.
And that is that I am not an expert or an authority about Alcoholics Anonymous, about any of the steps, about any of our literature, about anything at all. I'm simply a member, and I'm just going to share a little of my experience, strength, and hope today.
و اون این هست که من متخصص نیستم. من دارای مقام توی انجمن الکلی‌های گمنام نیستم. هیچ سمت رسمی ندارم و هیچ اطلاع یا کارشناسی درباره نشریات، درباره چگونگی کار کرده، در واقع چجوری عمل کرده به انجمن الکلی‌های گمنام نیستم. من یه عضو خیلی ساده هستم در انجمن و امشب هم اینجا میخوام تجربه خودم رو با شما سهیم بشم. Okay.
Thank you. And the other thing that I find very important, especially if you're visiting, that I'd like you to know, is that Alcoholics Anonymous is absolutely free.
همه دیگه که دوست دارم به خصوص برای کسانی که اینجا به عنوان مهمون حضور دارن بگم اینه که الکلی‌های گمنام یه برنامه رایگان هست، مطلقاً رایگان. Okay.
If Alcoholics Anonymous had not been free, I could never have come.
اگه اینطور نبود، اگه انجمن الکلی‌های گمنام رایگان نبود، اصلا من نمی‌تونستم عضو بشم، شده باشم.
And if it had not stayed free, I could never have stayed.
اگه رایگان باقی نمونده بود، من هم نمیتونستم هوشیار باقی بمونم.
I was over 10 years sober before I could ever afford to put a dollar in the basket when we would have the seventh tradition contributions asked for at any group.
من بیش از 10 سال هوشیار بودم توی برنامه قبل از اینکه تونستم که به حدی درآمد پیدا کنم که بتونم یه پنی توی سبد سنت هفتم بندازم. Okay.
So I always hope that people know that Alcoholics Anonymous is free and we don't charge anything to our members.
برای همینه که من دوست دارم همه بدونن و این رو تاکید میکنم که برنامه الکلی های گمنام یک برنامه رایگان هست و هیچ کس اجبار به پرداخت برای عضویت نداره.
And when I say that I'm not an authority or an expert, I'm only going to share my own experience today.
وقتی براتون میگم که من کارشناس یا مقام رسمی توی AA نیستم به خاطر اینه که میخوام که فقط تجربه شخصیم رو با شما سهیم بشم.
I believe one of the great strengths that we have in Alcoholics Anonymous is that we are all so different, that we drank differently, that we came from different backgrounds, and even as we practice the program of Alcoholics Anonymous, we have an individual adventure doing that.
من فکر میکنم یکی از بزرگترین مواهبی که توی برنامه نصیب ما شده اینه که ما هممون بسیار متفاوت هستیم با هم دیگه. ما حتی مشروب خوردنمون متفاوت بود و نوع رفتارهامون متفاوت بود و حتی وقتی که توی برنامه هستیم با وجودی که یک برنامه رو دنبال میکنیم با این حال راه و روشمون و زندگیمون خیلی از هم دیگه متفاوته.
I've had the privilege over the years to go to many different states or countries even to go to meetings of Alcoholics Anonymous.
من این موهبت نصیبم شده که در طول سالها به کشورها و ایالتهای مختلفی برای جلسات AA سفر کردم و حضور داشتم. All right.
But what I think has been so wonderful about Zoom is now everybody can go to all of these different places and see how Alcoholics Anonymous is alive and well, even if people have perhaps a different accent or even a different language as we go to the meetings.
Exactly. ولی چیزی که خیلی ارزشمنده راجع به جلسات زوم اینه که الان دیگه هممون میتونیم از کشورهای مختلف با زبانهای مختلف و همدیگه وصل بشیم از طریق جلسات زوم و این خیلی موهبت بزرگیه که برای همه ما اتفاق افتاده. Okay.
I grew up in an alcoholic home with a lot of violence and a lot of abuse. And by the time I was 5 years old, I didn't want to be here anymore.
من توی یه خانواده الکلی بزرگ شدم که پر از خشونت و پر از سوء رفتار بود. تا در حدی که من وقتی 5 سالم بود دیگه دلم نمیخواست زنده باشم.
I needed a way out because life always hurt way too much for me.
دوست داشتم یه جورایی فرار کنم چون زندگی برای من بسیار دردناک بود.
Yeah. I'm very grateful that alcohol worked the magic for me that it only works for alcoholics because alcohol gave me that way out. It allowed me to have a little bit of peace away from the pain of living.
من خیلی قدردان هستم حقیقتش درباره الکل، یعنی خوشحال، یعنی قدرشناس هستم و تشکر شکرگزار هستم که الکل رو پیدا کردم چون الکل اون راه رو به من نشون داد، اون راه زندگی دردناک پر از رنج رهایی پیدا کنم حداقل برای مدتی. Yeah.
I always drank to get drunk. I always drank for the effect. I never was just going to have a good time. I was trying to not feel anything at all, and that's how it worked very well for me.
من همیشه برای این مشروب می‌خوردم که مست بشم. به خاطر تأثیری که رو میذاشت من مشروب رو می‌خوردم، نه به خاطر اینکه لذت ببرم من اون تاثیر این اثرش رو که باعث میشد دیگه درد رو احساس نکنم، که دیگه اصلا چیز رو احساس نکنم، خیلی برام خوشایند بود و به این دلیل مشروب می‌خوردم. Yeah.
But after only a few years of drinking, it stopped working to shut off the feelings. And even though I was drunk, it still hurt and I still hated myself and my life and everyone else around me.
ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از چند سال که من دیگه مشروب می‌خوردم، دیگه اون تأثیر رو روم نداشت و دیگه نمیتونست مانع احساسات من بشه و نمیتونست جلوی درد کشیدن من رو بگیره. I forgot what did you say at the end after you said it couldn't shut your feelings.
I think I said I was just filled with hate for myself and everyone else around me.
و من از خودم خیلی بیزار بودم و از همه کسانی که دور و برم بودن بیزار شده بودم. All right.
And so I think the feeling of hatred that I had and the hopeless feeling that I had when alcohol stopped working is what drove me into the doors of Alcoholics Anonymous.
بنابراین فکر میکنم این همین احساس بیزاری از خودم، احساس یأس و ناامیدی شدیدی که پیدا کرده بودم باعث شد که من وارد انجمن الکلی های گمنام بشم رو بخوام اینجا راه رو پیدا کنم. Okay.
When I came to Alcoholics Anonymous, if the old timers that were here and had been sober a long time had said that if I kept drinking and living the way that I was living, if they promised me I would have been dead in 6 months, I would have run out and kept drinking.
وقتی که من وارد برنامه الکلی های گمنام شدم، مگه قدیمه هایی که اونجا بودن و به من میگفتن که اگه همینجوری ادامه بدی به مشروب خوردن میمیری و نجات پیدا نمی کنی، من سریعا از اونجا میرفتم و دیگه اون طرف ها سرکلم پیدا نمی شد. Okay.
Instead, what the old timers here told me when I got to Alcoholics Anonymous, that if I was an alcoholic of the type that we talk about in the big book, that it was going to get worse, never better.
اما چیزی که قدیمی ها که توی اون جلسه حضور داشتن به من گفتن این بود که اگه تو از نوع الکلی باشی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم توی این کتاب، در این صورت هیچ وقت اوضاع بهتر نخواهد شد، فقط بدتر و بدتر میشه. Okay.
It was hard for me to believe that it could get worse, but I did believe them.
برام سخت بود باور کنم که میتونه اوضاع از اینم بدتر بشه، ولی خب باورشون کردم.
When I came to Alcoholics Anonymous, I had no relationship with anyone in my family.
من وقتی که وارد برنامه شدم توی اوضاعی بودم که هیچی نداشتم، نه رابطه‌ای با کسی، نه رابطه‌ای با خانواده‌ام داشتم، هیچ پولی نداشتم.
I had been in many foster homes and none of them would take me back.
دوستایی که هیچ کس رو هم نداشتم که من رو دوباره بپذیره، دوستانم همه منو ترک کرده بودن.
I had no place to live. I had no money.
جایی برای زندگی کردن نداشتم، پولی نداشتم.
And I had only finished seventh grade and I didn't have a job.
و من فقط تا کلاس هفتم درس خونده بودم و شغلی هم نداشتم. Okay.
And I was filled with hatred and self-pity.
پر از احساس نفرت و دلسوزی برای خودم بودم.
I did not believe that Alcoholics Anonymous could work for someone like me. I thought I was too damaged and too broken.
اصلا باورم نمیشد که الکلی های گمنام برنامهش برای من کار بکنه، چون من خیلی احساس میکردم که خیلی آسیب خورده هستم و خیلی شکسته هستم.
And yet, and I believe today it was the language of the heart, I was able to hear something that gave me hope in the meetings.
با این حال اتفاقی که افتاد این بود که اون چیزی که امروز من باور دارم زبان قلب ها هست، باعث شد که من توی انجمن ببونم و زندگی منم بهتر بشه. Yeah.
I went to 21 meetings a week for my first 2.5 years sober.
من هفته 21 جلسه می رفتم در 2.5 سال اول هوشیاریم.
I had a commitment at almost every one of those meetings.
تقریبا تو همه اون جلسات یه خدمتی هم داشتم.
Not because I was a good person, but because I had no place else to go that was indoors.
نه به خاطر اینکه آدم خوبی بودم، بلکه به خاطر اینکه مثلا جایی نداشتم برای رفتن، مثلا جایی مکان سربسته ای من هیچ جایی رو نداشتم برای موندن و زندگی کردن، بنابراین این کار میکردم.
I was very angry and I didn't want anybody to get near me and I was very good at keeping people away in the meetings even. But they still told me to keep coming back.
خیلی عصبانی بودم، خیلی خشمگین بودم و خیلی هم مهارت داشتم در اینکه آدم‌ها رو از خودم دور نگه دارم، اجازه ندادم به نزدیک بشن. ولی خب تنها چیزی که اونجا به هم میگفتن این بود که برگرد، به جلسات برگرد.
When I first came, people were guessing my age at 37 years old.
اولا که اومده بودم حدس می‌زدن که من 37 ساله اینا حدوداً باشم.
And if I had shown you my birth certificate, you would have seen that I was actually only 13 years old.
Oh my God. 13? Or 13? Oh my God.
13.
اما اگه من موقع شناسنامه به شما نشون میدادم، باورتون نمیشد. من 13 سالم بود فقط. Yeah.
But if you had asked me, I would have told you I was already 1,000. I was very, very old. When I got sober, that's how I felt.
من اگه ازم میپرسیدید احساس بهتون میگفتم که من احساس میکنم هزاران ساله هستم. خیلی احساس پیری و رنجوری میکردم.
I have been continually sober since then. My sobriety date is the 13th of July, 1972.
Wow. من از اون موقع به طور مدام هوشیار باقی موندم و روز هوشیاری من، تاریخ هوشیاری من 13 جولای سال 1972 هست. That's long.
And I think it's so funny that I feel younger today than I did when I came to Alcoholics Anonymous, even though it's 51 years later.
و فکر میکنم که خیلی بامزه است که من از اون روز اولی که وارد به جلسه الکلی ها شدم خیلی احساس جوانی بیشتری میکنم، حس میکنم جوانتر هستم با وجود اینکه خب از نظر رقم سنم بالاتر رفته. Yeah.
And when I came to AA, honestly, I would have rather not gone on for another 6 months. So the fact that I am still here means I've been greatly overpaid in Alcoholics Anonymous, and I'm very grateful.
و میگن که اگه به خاطر الکلی های گمنام نبود، من واقعا وقتی که وارد جلسات شدم بیشتر از 6 ماه نمیتونستم زنده بمونم و فقط به خاطر الکلی های گمنام هست که من هنوز اینجا هستم و زنده هستم و فکر میکنم که این برنامه، من به این برنامه خیلی خیلی وامدار هستم.
I'm very grateful to the thousands of people over the years that came to meetings of Alcoholics Anonymous so that I had a place to go.
قدردان هزاران هزار انسانی هستم که در طول سالها این جلسات رو نگه داشتن و باعث شدن که منم بتونم توی این جلسات راه پیدا کنم.
I know that many of those people in the earlier years when I was new and went to 21 meetings a week, many of those people had families and jobs and fun things that they could do instead of going to meetings.
من توی اون سالها، خب اون موقعهایی که من هفته 21 جلسه میرفتم، خیلی ها رو میشناختم که خانواده داشتن، شغل داشتن، کار داشتن و میتونستن نیان جلسه ولی میومدن. Yeah.
But they had been given that gift, that moment of grace that allowed them to be sober, and they wanted to give back to Alcoholics Anonymous what had been freely given to them.
بله اونها می اومدن به جلسات و میخواستن اون هدیه گریس یا اون آرامش نمیدونم گریس رو چجوری میشه ترجمه کرد اون لطف الهی که نصیبشون شده رو و خداوند بهشون هدیه داده رو میخواستن با دیگران سهیم بشن به خاطر همین به جلسات می اومدن و اون هدیه رو به من هم انتقال دادن و من هم تونستم مثل بقیه این جلسات رو زنده نگه داریم
And that's one of the reasons that I showed up this morning when Mike asked me, is because people have been showing up all of these years in Alcoholics Anonymous, and I want to try my best to give back what's been freely given to me.
و اینم یکی از دلایلی هست که امروز من حاضر شدم توی این جلسه بیام و برای شما صحبت کنم از تجربه‌ام توی برنامه تا بتونم منم چیزی که خیلی به طور رایگان در اختیارم قرار گذاشته شد رو به بقیه ببخشم و به برنامه پس بدم برگردونم.
The one thing that I've done 100% perfectly since the 13th of July is that I haven't drank or taken anything that affects me from the neck up.
تنها کاری که من به طور 100% از اون تاریخ 13 جولای انجام دادم به طور 100% و کامل انجام دادم این بوده که مشروب یا هیچ موادی رو استفاده نکردم، مشروب نخوردم یا و هر چیزی که از گردن به بالا بخواد منو به هم بریزه. Okay.
I have not always had a good attitude. I have often been filled with self-pity. I have often been angry.
من همیشه رفتار خوبی رو نتونستم داشته باشم. خیلی وقتا پر از خشمم، خیلی وقتا پر از احساس دلسوزی به حال خودم هستم. Yeah.
Sometimes I've done my commitments in AA trying to prove that they wouldn't work in my case.
گاهی اوقات من تعهداتم رو خدمتهام رو دادم که ثابت کنم کار نمیکنن. Yeah.
So I think one of the things that's great about Alcoholics Anonymous is that you don't have to believe it will work for it to work.
بخاطر همه فکر میکنم یکی از چیزهای فوق‌العاده AA همین باشه که لازم نیست باور داشته باشی چیزی کار میکنه برای اینکه کار کنه. Okay.
I've been very fortunate because I've been able to find people who found happiness in sobriety. And I've learned to try and practice the program the way that they have so that I could have that as well.
I'm sorry. I lost the first, your first sentences.
I've found people in Alcoholics Anonymous who've been able to live happily in sobriety. And I've been able to follow what they've shared with me that they did.
من آدمایی رو توی AA پیدا کردم که میتونستن شادمانه زندگی کنن و اونها به من همین راه شادمانه زندگی کردن رو به من هم یاد دادن و این هدیه رو به من هم دادن و من هم تونستم که اینو به دیگران انتقال بدم.
But my progress has been very, very slow, I think.
ولی روند رشد من فکر میکنم خیلی خیلی آهسته و کند بوده. حداقل این چیزی که خودم فکر میکنم. Yeah.
But I was told that you don't drink no matter what and you stay active and keep showing up for your commitments in Alcoholics Anonymous. And I have done that now for over 51 years.
ولی خب به من گفته بودن که تحت هیچ شرایطی لب به مشروب نزن و تعهدات و خدمت رو توی AA انجام بده و منم این کارو کردم در طول این 50.
And life has not always been easy. I've had some very painful experiences in the years that I've been sober.
زندگی همیشه برای من آسون نبوده. من تجربه های خیلی دردناکی رو هم توی هوشیاری تجربه کردم داشتم. Yeah.
And yet over the years I've had this transformation where when I came to Alcoholics Anonymous I wanted to trade places with anybody in the whole world. I thought they had a better life than me.
اما چیزی که برای من توی AA اتفاق افتاده اینه که در طول این سالها یه تحولی در من رخ داده و من خودم میدونم، چون من اون زمانی که وارد AA شدم حاضر بودم جامو با هر کسی توی این دنیا عوض کنم، اینقدر که از زندگی خودم بدم میومد و نسبت به خودم احساس خوبی نداشتم. Yeah.
And now for many years, even with some of the painful experiences that I've had, I wouldn't trade places with anybody.
ولی در طول سالها با وجود همه تجربه های دردناکی که داشتم به هیچ عنوان حاضر نیستم جامو با هیچ کس عوض کنم، زندگیمو با هیچ کس عوض کنم. Okay.
So when we look at the literature in Alcoholics Anonymous, it talks about that these steps are a design for living.
بنابراین وقتی که ما به نشریات و به کتاب AA نگاه میکنیم، به اینکه این قدم ها جوری طراحی شدن برای یک زندگی در واقع روش زندگی کردن هستند. Yeah.
And that they will help us through fair weather or foul, through good times or bad times.
و جوری طراحی شدن که به ما کمک میکنن هم در شرایط خوب هم در شرایط بد، هم در روزهای خوش هم در روزهای ناخوشی.
And that has been my experience and it has been largely taught to me by members of Alcoholics Anonymous who I've watched walk through very difficult and very wonderful experiences ahead of me.
Yeah, و این تجربه من بوده که هم تجربه من هم در واقع چیزی بوده که من از اعضای دیگه که در اونها هم تجربه های خیلی سختی توی زندگی داشتن یاد گرفتن و به من انتقال دادن و باعث شدن که من هم بتونم تجربه خوبی توی زندگی داشته باشم. Yeah.
So I mentioned when I got sober that I only had finished 7th grade and I was unable emotionally to go back to school for a number of years after I got sober.
براتون گفتم که من وقتی که من فقط تا کلاس هفتم، یعنی کلاس هفتم بودم که دیگه مشروب خوریم خیلی بد شده بود و وارد برنامه شدم و تا سالها بعد از اون هم به خاطر از نظر احساسی در شرایطی نبودم که بتونم درس بخونم و به مدرسه برگردم. Yeah.
And my first sponsor told me if I wouldn't do the footwork to go back to school, then I would get terrible jobs for someone who had no education. And I did.
ولی اولین راهنمای من توی برنامه به هم گفت که اگه زحمت نکشی، زحمت برگشتن به مدرسه رو نکشی، نمیتونی انتظار داشته باشی شغل خوبی به دست بیاری توی آینده و خب شغل‌های خیلی بد و سختی رو در انتظارت هست و خب منم این کار کردم، من حاضر شدم دوباره تلاش کنم و به مدرسه. Okay.
Eventually after I'd been sober a while I was able to afford to rent a garage to live in.
یعنی به تدریج من بعد از اینکه هوشیاریمو به دست آوردم یواش یواش تونستم که پولی جمع کنم و توی یه گاراژ جایی رو برای زندگی کردن اجاره کنم. Yeah.
And after that eventually I was able to buy a car that was almost 20 years old.
و بعد از اون یواش یواش تونستم باز پول جمع کنم تا بتونم یک ماشین بخرم که البته ماشین خیلی قدیمی بود. Okay.
But to drive, to get a license where I live, you have to take a class in driving. And since I didn't go to high school, I never took that class. So I found a college that let me pay to go take that class.
Okay. ولی خب برای اینکه بتونم رانندگی کنم من باید یه تستی باید کلاس میرفتم کلاس رانندگی میرفتم اینجا قانونش اینجوریه که باید کلاس رانندگی برم اول و بعد تست بدم و من این مدرسه اصلا نرفته بودم ولی خب یه جایی رو پیدا کردم یه کالج رو پیدا کردم که به من اجازه میداد که این تست رو بدم این کلاس ها رو برم و این تست رو بدم
While I was taking that class, I found out I could take another class for free, and it was to help me learn to read.
اما وقتی که داشتم برای کلاس‌های رانندگی اونجا می‌رفتم، یه کلاس دیگه هم اونجا پیدا کردم که رایگان هم بود و به من یاد می‌داد که چطور بخونم.
I knew how to read, but I couldn't, after I got sober, I couldn't remember anything I read.
میدونستم چجوری بخونم بلد بودم یعنی خوندن رو یاد گرفته بودم اما از وقتی که بعد از هوشیاریم هرچی که میخوندم اصلا یادم نمیموند قادر نبودم اینا رو به حافظم بسپارم
So okay. I hoped this class could maybe help me be able to remember things better so I took that class also.
بله با خودم فکر کردم که شاید رفتن به این کلاس کمکم کنه که من بتونم چیزها رو به خاطر بسپارم. برای همین به اون کلاس هم رفتم.
And I began to do in school the things I had learned to do in AA. I showed up and I tried to do the homework or what was asked in school.
و توی اون کلاس هم شروع کردم به انجام کارهایی که توی AA به هم یاد داده بودن. اینکه سر موقع حاضر می شدم و تکلیفام رو همون جوری که ازم خواسته بودن انجام می دادم.
And then I kept going and taking more classes. And after a few years, they told me I'd completed the requirements for part of a college degree.
Wow. و همینجور من به کلاس رفتن ادامه دادم و بعد از یه مدت بعد چند سالی به من گفتن که من به اندازه کافی کلاس و درس اینجا خوندم که بتونم یک مدرک تحصیلی رو از اونجا بگیرم.
Okay. And then I found out I talked to my sponsor and I had a dream, but I had to do a lot more footwork at school if I wanted to make the dream come true. And so I went back to another university and I took more classes for more years.
و من موقع با راهنمام یه صحبتی داشتم که من در مورد رویام باش صحبت کردم و خب قاعدتا همونجوری که برای مدرسه رو برگشتم به مدرسه من با زحمت میکشیدم حالا برای تحقق این رویام هم باید زحمت میکشیدم. و من به یک دانشگاه دیگه پیدا کردم و همینجور به کلاس رفتن فعلا ادامه دادم. کلاس های مختلف رو شرکت می کردم.
Okay. And I kept working at the jobs that I had, cleaning apartments or working in restaurants to help pay for my way through school.
و همینجور به کار کردن هم در همون حین ادامه میدادم. من خونه تمیز میکردم یا توی رستوران کار میکردم تا بتونم پول در بیارم که هزینه های زندگیم رو بدم.
Sometimes I would come home to where I was living and there would be a bag of groceries on my porch that people in AA had put there. I don't know who they were. I'll never know. To thank them because I didn't have enough money for food a lot of the time.
گاهی می شد که من وقتی از سر کار به خونه برمیگشتم جلوی خونه جلوی در می دیدم که حالا مثلا یه بسته یا یک ساک یک کیسه خاروبار یا خوراکی برام گذاشته بودن و می دونستم که این از طرف اعضای AA هست. البته نمی دونستم که این کار کرده ولی اونها انقدر مهربون بودن و هوای من رو داشتن چون من خیلی روزها اصلا پول نداشتم حتی برای غذا خوردن و اونا بهم کمک می کردن. Yeah.
And eventually I finished at the university and then I sent an application to another school and I heard back that I was chosen as one of 300 out of 3,000 people who applied to go to law school.
Wow. Okay, so خب میگن که من همینجوری به کلاس رفتن ادامه میدادم و اون موقع بعد از اینکه یه درخواست فرستادم برای یک دانشگاه دیگه و بعد از مدتی جواب اونجا برام اومد و متوجه شدم که من یکی از 300 نفر از بین 3000 نفری هستم که برای مدرسه قانون اپلای کرده بودن، درخواست داده بودن و من پذیرفته شده بودم.
Before I got sober, I often thought I'd spend a lot of time in court and jails, but not as the attorney.
قبل از اینکه هوشیار بشم خیلی با خودم خیلی همیشه فکر میکردم که ممکنه که من سر از دادگاه و زندان در بیارم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که به عنوان یک وکیل برگردم به دادگاه و این محیط ها.
And I did graduate eventually and I did get a job working as an attorney. And it was a job where I believe I was able to be of service every single day.
و مدرسه رو تمام کردم، دانشگاه رو تمام کردم و فارغ التحصیل شدم به عنوان یک وکیل و این رو هم به عنوان این انتخاب کرده بودم چون معتقد بودم که میتونم از این راه خدمت کنم.
And it was a job where I never went to work one single day where I was not reminded of where alcoholism takes people like me. It doesn't take everybody to the same places, but I know the places it takes people like me when I drink.
و شغلی بود که هر روز باعث می شد که من هر روز به یاد بیارم که بیماری الکلیزم می تونه آدم های مثل من رو تا کجا ببره. شاید همه برای همه اینجوری نباشه، ولی حداقل برای من یادآور این بود که آدم های مثل من سر از کجا می تونیم در بیاریم اگه AA نباشه. Okay.
And just during COVID, I had finished working there for over 37 years.
و فقط همین در طول همه‌گیری کووید بود که من تقریبا من حدود 37 ساله که برای اون دفتر وکالت کار میکنم به عنوان یک وکیل.
And I think sometimes when I talk about becoming a lawyer in a meeting, people think that that's the success story.
بعضی وقتا من وقتی که درباره این داستان وکیل شدنم تعریف میکنم توی جلسات، شاید بعضی ها فکر کرده باشن که داستان این همین این داستان موفقیت من هست. Okay.
But for me, what I know is that when I said before, when I came to AA, I always wanted to be someone else and feel like someone else. And through the steps and the meetings and the principles, I don't want to trade places with anybody. And that's what I think is the psychic transformation we get in Alcoholics Anonymous.
ولی برای من چیزی که رخ داد همین براتون گفتم که من وقتی وارد AA شدم اصلا دوست نداشتم خودم رو و همش دوست داشت خیلی دلم می‌خواست رامو با کس دیگه عوض کنم و این تحول و اتفاقی که افتاد در طول سالها برای من در AA که من تونستم خودم رو از طریق انجام قدم‌ها و اصول برنامه زندگیم رو کاملا تغییر بدم، اینه داستان داستان اصلی و تجربه اصلی من این هست.
So I think the last thing that I would really say is, at least in California, where I go to the meetings most of the time, although I also go so many on Zoom, we usually read the fifth chapter. And I'm not sure if that was what was read today, since I don't speak Farsi.
The fifth chapter is which one?
How it works.
Yeah. We read that on every meeting. Yeah.
Okay. I had a feeling.
We do the same.
I had a feeling that's what it was. So in the fifth chapter, it talks about there's a line that says, do not be discouraged.
میگن که در مفصلی که در مورد چگونگی عملکرد صحبت میکنه یه خطی هست که یه جمله هست که میگه امیدتون رو از دست ندید. Yeah.
And I've come to think how important that is, not only when you're new, but even if you've been sober for a while, as life sometimes can be hard. And so I want to remind anybody, don't be discouraged. Don't drink no matter what, and keep coming back to Alcoholics Anonymous. And thank you very much, Rahim. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but for translating today.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Let me just translate the last part of your talk.
Okay.
آخرین چیزی که دوست دارم با ما سهیم بشن اینه که حداقل و میگن که هم که گفتن در مورد اون خطی که صحبت کردن این که امیدتون رو از دست ندید، این آخرین چیزی هست که میخوان برای همه ما یادآور بشن که امیدمون رو از دست ندیم. فرقی نمیکنه که اینجا تازه وارد باشیم یا قدیمی باشیم یا چند سال هوشیار بوده باشیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. امیدمون رو هیچ در هیچ تحت هیچ شرایطی از دست ندیم، چون و بدونیم که این برنامه کار میکنه. و all right, okay, June, thank you very much for your ESH. We all
thank
appreciate
you.
Your presence here. Thank you so much.
Thank you very much. Thanks for inviting me, Mike. Thank you, Sam, for being
Thank you, June, for coming. Thank you. I heard your story many times, but every time I hear, I mean, I enjoy it so much.